مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحثمان رسید به شکلگیری مسیحیت صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم این نکته رو اشاره بکنم که با توجه به نکاتی که در جلسه قبل مطرح کردم و در این جلسه هم میخوام بهش بپردازم، این تفکر مسیحیت صهیونیستی به مرور ایده پردازی شده، آثاری در این زمینه نوشته شده، تبلیغ‌های رسانه‌ای انجام شده و تونسته نفوذ پیدا بکنه و بعد از اون نوبت به حمایت‌های سیاسی رسیده. از این نکته میخوام این استفاده را ببرم که ببینید ما وقتی با یک جریانی که به مرور زمان شکل گرفته و تونسته جای پایی پیدا کنه، تونسته قدرت پیدا بکنه، خب ما هم نمیتونیم شتاب زده با اون روبرو بشیم. طبیعتاً ما هم باید چاره اندیشی کنیم، ما هم باید آثار زیادی تو این زمینه بنویسیم، بگیم، بشنویم و به خصوص بتونیم غیر از خودمان را با خودمون همراه کنیم، حتی از جهان مسیحیت. تو این جلسه میخوام به شکلگیری مسیحیت صهیونیستی در آمریکا بپردازم، میخوام به شخصیت‌های تأثیرگذار در این جریان اشاره بکنم، چه شخصیت‌های دینی و چه شخصیت‌های سیاسی، که همینجور که اشاره کردم ببینیم خیلی زود این اتفاق نیفتاده، به مرور زمان خلاصه همچین جریانی تونسته قدرتمند بشه. من اگر بخوام به برخی شخصیت‌هایی که تأثیرگذار بودن اشاره کنم، اول با شخصیتی به نام جیمز اچ بروکس، کشیش کلیسای پرسبیتری شروع میکنم، که از اون به عنوان پدر تدبیرگرایی آمریکا نام برده شده و حتی گفته شده که یکی از رهبران شاخص جنبش بنیادگرایی اولیه است. بروکس عقاید تدبیرگرایانه ای را که شخصی به نام داربی مطرح کرده بود در مورد اینکه کلیسا رو به فساد هست، او هم موافقه و از اینجا به بعد هست که یه دیدگاه عجیبی در بین این افراد مطرح میشه، دیدگاهی که کاملا برخلاف دیدگاه رایج مسیحیت هست، به خصوص کاملا برخلاف دیدگاهی است که کاتولیک ها دارن، که به نوعی خلاصه اهمیت دادن بیش از حد به یهودیان هست. نکته اولی که اینجا بروکس بهش اشاره میکنه اینه که برخلاف انتظارات اولیه‌ای که تدبیرگرایان تبشیری داشتند، که چی؟ که هدف اولیه‌شون این بود که یهودیان رو مسیحی کنند، افرادی مثل بروکس این دیدگاه رو به چالش میکشند و در واقع میگن خیلی لزومی نداره که همچین اتفاقی بیفته. شخصیت دیگه‌ای که از شاگردان نلسون داربی هست، شخصی به نام بلکستون، که ایشون هم یه مبلغ بوده، البته مبلغ غیر روحانی در کلیسای متدیست، کتابی داره تحت عنوان عیسی میآید، که این کتاب قبل از کتاب فرجام سیاره بزرگ هال لینزی جز پرخواننده ترین کتاب ها در قرن بیستم بوده. همینجا تأکید بکنم که همینجور که اشاره کردم شخصیت های زیادی شروع می کنند به نوشتن دیدگاه های فرجام شناختی، آثار زیادی در این زمینه تألیف میشه، رسانه ها با قوت و قدرت این رو تبلیغ میکنند، مبلغان حرفه‌ای اینها رو ترویج میکنن و بعد نوبت به عالم سیاست میرسه. این بلکستون شبیه شخصیت هکلر در بریتانیا است. یعنی همون جوری که هکلر در انگلستان به دنبال تحقق آرمان‌های صهیونیستی بود، او هم میگه که جنبش صهیونیستی نشانه بازگشت زود هنگام مسیح است و هرچند رهبران آن مانند هرتزل لاادری بودند. یعنی میخواد بگه که تفکر صهیونیسم یهودی، ولو اینکه کسانی که ابداع کردن مثل هرتزل خودشون آدمای چندان دینداری نبودن، اما او میخواد بگه که این نشانه بازگشت زود هنگام عیسی مسیح است. و در سال 1891 بلکستون یک درخواستی رو با امضای 413 رهبر برجسته یهودی و مسیحی از جمله شخصیت‌های مثل جان لاکفلر و ویلیام لاکفرر، اینها به اصطلاح نامه‌ای رو به رئیس جمهور وقت آمریکا به نام بنیامین هریسون و همچنین وزیر خارجش می‌نویسن و دولت رو تحت فشار قرار میدن که از جریان بازگشت یهودیان به فلسطین حمایت بکنه. و در این نامه بلکستون می‌نویسه که چرا فلسطین دوباره به آنان بر نگردد. بر اساس تقسیم کشورها توسط خدا، فلسطین وطن آنان است. خب پس می‌بینید جریان‌های شروع میشه. مسیحیانی که اندیشه صهیونیستی دارن نظریه پردازی میکنن و شروع میکنن به فشار آوردن در عرصه سیاست که اینها در واقع جامعه عمل بپوشه. شخصیت دیگه‌ای که باید بهش اشاره کنم شخصی است به نام اسکوفیلد که در واقع نسخه ای از کتاب مقدس رو منتشر میکنه توسط انتشارات آکسفورد. او هم جزو افراد با نفوذ تفکر بنیادگرای تدبیرگرای است. اسکوفیلد عقیده داشت که بر اساس پیشگویی‌های کتاب مقدس پیش از آخر زمان یهودیان به سرزمین اصلی خودشون باز می‌گردن و حتی پیشگویی می‌کنه. جالبش اینه که ادعاهای زیادی هم گاهی مطرح می‌کنن، یعنی یه جورایی شأن پروفتیک، شأن پیامبرانه و پیشگویانه برای خودشون قائل هستن و پیشبینی میکنه که پیش از وقوع جنگ بزرگ آرماگدون روسیه به اسرائیل حمله خواهد کرد. البته توجه داشته باشید که اینی که در وهله نخست همون بر اساس نظام دو قطبی سابق روسیه رو در مقابل خودشون میدونستن، این به خاطر اون دیدگاه به اصطلاح کمونیستی جماهیر در واقع شوروی بود. و حالا جالبش اینه که بعد از فروپاشی شوروی و بعد از اینکه رئیس جمهور اون کشور یک مسیحی هست، این نشوندنده پوچ بودن در واقع ادعاهای اسکوفیلد رو نشان میده. چرا؟ چون اونها بر اساس تقسیم دوگانه خیر و شر این بحث رو مطرح میکردن. علاوه بر جریان‌هایی که بیشتر میشه گفت ریشه در اوانجلیکال دارن و مسیحیت انجیلی، و گرچه مسیحیت صهیونیسم یه جریان اوانجلیکال هست، اما برخی الهیدانان لیبرال هم این طرز تفکر رو همراهی کردن که افرادی مثل پل تیلیش که خب حتی متهم هم بود به خود همون دفاع از نازیسم هم متهم بود، افرادی مثل البته نه مال تیلیش نبود که حمایت داشت، شخصیت دیگری بود، افرادی مثل تیلیش، افرادی مثل راینهولد نیبور، اینا هم شاید بیشتر بر اساس اون اتفاقاتی که در هولوکاست افتاد و بیشتر با دغدغه های اخلاق اجتماعی، اینها هم به نوعی از تفکر صهیونیسم و اینکه بخوان یهودیان به فلسطین برگردن اینها حمایت کردن. البته خب جای این انتقاد هست که اون مقداری که دلتون برای بازگشت یهودیان سوخته، چرا دغدغه در واقع فلسطینی های آواره رو چیه نداری. ولی به هر حال فقط خواستم اشاره بکنم که این طرز تفکر ممکنه که به طور فردی، نه به شکل نظاممند کلیسایی، به صورت فردی ممکنه برخی افراد لیبرال هم از اینها حمایت کرده باشن، که خب جزو نکات عجیب داستان هست. خب در کنار این افرادی که به لحاظ دینی، به لحاظ تبلیغی تأثیرگذار هستن، نوبت میرسه به حمایت‌های سیاسی که در ایالات متحده آمریکا رخ داد. در سال 1976 گفته میشه که سال تفوق صهیونیسم مسیحیه، یعنی دیگه زمینه مساعد شده برای عرض اندام اونها در عرصه سیاست، که اونجا گفته میشه که صهیونیسم مسیحی یه جورایی در صف اول سیاست آمریکا قرار میگیره. چرا؟ چون این زمانی است که جیمی کارتر به ریاست جمهوری آمریکا میرسه و از حمایت جناح راست انجیلی برخوردار بوده. در آمریکا جیمی کارتر، در اسرائیل مناخیم بگین در واقع به قدرت میرسه، و در درون ایالات متحده آمریکا یه جریان‌هایی به نفع مسیحیت صهیونیستی چیه؟ قدرت پیدا می‌کنه، که در همون سال، دو سال بعد از اینکه جیمی کارتر رئیس جمهور میشه، اونجا صراحتاً حمایت خودش رو از اسرائیل اعلام می‌کنه و میگه کشور اسرائیل نهایتاً بازگشت به سرزمین کتاب مقدس است که یهودیان بیش از صدها سال پیش از آن رانده شدند. شکلگیری ملت یهود تحقق پیشگویی کتاب مقدس است. اگر برخی از دوستان حضور ذهن داشته باشند، یکی از شعارهای اوایل انقلاب مرگ بر سه مفسدین بود، که مرگ بر سه مفسدین، کارتر و سادات و بگین. کارتر رئیس جمهوری آمریکا، بگین هم در واقع در اسرائیل، و سادات مربوط به مصر بود که اون در واقع صلح کمپ دیوید رو نوشتن و بحث به اصطلاح یه جورایی نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان اونجا چیه شروع شد. حالا یه نکته جالب اینه که کارتر که خودش جزو حامیان صهیونیست بوده، یک کتابی داره تحت عنوان فلسطین صلح نه تبعیر. اینم جالب و بامزه است که حتی کسی که خودش سردمدار دفاع از تفکر صهیونیستی بوده، در این کتاب فلسطین صلح نه تبعیر اذعان میکنه به عهد شکنی های سران اسرائیل. یعنی کسی که پایه‌گذار صلح کمپ دیوید بود، خودش اذعان میکنه، خب چون دیگه بعد از اینکه از قدرت رفته کنار دیگه اینا نوشته، اذعان میکنه که اسرائیل عهد شکنی داشته نسبت به اون پیمانی که بسته شده، و حتی از سیاست های دوگانه خود ایالات متحده آمریکا در زمین صلح هم انتقاد میکنه. این هم از نکات جالبه که بعد از اینکه از قدرت کنار رفته، گویی حالا شاید هم عذاب وجدان گرفته، چون خب نوعاً مثلا آدمای دینداری هستن. شخصیت دیگه‌ای که در جریان مسیحیت صهیونیستی آمریکا خیلی نقش ایفا کرد، ریگان بود. خب ما از هیچ کدوم از این ریاست جمهوری‌های آمریکا دل خوشی نداریم. حالا بعضیشون شدت خباستشون بیشتر از دیگری بوده، از هیچ کدومشون دلخوشی نداریم. حالا از کارتر گرفته که همزمان با شروع انقلاب اسلامی بود و خلاصه جنایت هایی که مرتکب شد، چه ریگان، تا رسیدیم به رئیس جمهور قبلی که دونالد ترامپ بود. حالا عرض خواهم کرد، ریگان هم کسی بود که بر اساس یک الهیات تدبیرگرا در واقع تربیت شده بود، و بر اساس برداشتی که از کتاب حزقیال باب 38 داشت، فکر میکرد که زمان آرماگدون نزدیک است. و اسرائیل به زودی مورد حمله کشورهای تبهکاری همچون لیبی و اتیوپی قرار خواهد گرفت. او همچنین پیشگویی‌های حزقیال درباره یعجوج را که همه قدرت‌ها را بر ضد اسرائیل رهبری خواهد کرد بر روسیه منطبق کرد و در یک مصاحبه تلویزیونی وقتی از ریگان می‌پرسند که اگر روزی در آینده اسرائیل بر اثر حمله کشورهای دشمن در معرض نابودی قرار بگیرد آمریکا چه کار می‌کنه، ریگان جواب میده ما به اسرائیل قول دادیم که از این کشور حفاظت کنیم، ما دارای وظیفه، مسئولیت و سرنوشت هستیم. یه نکته جالب اینه که گویی یک احساس تکلیف میکنن برای حمایت از کشور اشغالگر فلسطین. خب وقتی ریگان انتخاب میشه به عنوان رئیس جمهور به هر حال یک انسجام بیشتری پیدا میکنه ایده صهیونیسم مسیحی و علاوه بر این که خلاصه آغاز به کار سرسخت‌ترین دولت طرفدار اسرائیل هست، یعنی به نظر میاد که اولین رئیس جمهوری که بیش از دیگران داره حمایت طرفداری میکنه از اسرائیل دولت ریگان بود، افرادی در داخل کاخ سفید تریبون به دستشون میاد، یعنی شخصیت های دینی مجال عرض اندام پیدا میکنن، افرادی مثل جری فالویل و هالینزی، اینها کسانی هستن که متعلق به کلیساهای جماعتگرا هستن، یعنی همون در واقع به نوعی پیوریتن ها، و اینها هستن که در ادامه عرض می کنم که جامعه رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. بعد از ریگان افرادی مثل جورج بوش پدر، بیل کلینتون و جورج بوش پسر به اندازه کارتر و ریگان نمیشه گفت مسیحی صهیونیست هستن، یعنی باورها رو شاید خودشون نداشته باشن، اما دیگه بعد از جریان ریگان اینقدر این لابی قدرتمند شده که حتی اگر یک رئیس جمهوری خودش تفکر صهیونیستی نداشته باشه گویی ناگزیره که همون راه رو چیه دنبال بکنه. به خاطر همین میبینیم که در این حالی که به لحاظ باور خیلی نمیشه گفت جورج بوش پدر و پسر و بیل کلینتون اون ایده تدبیر گرایانه رو قبول داشته باشن، اما حمایت میکنن تفکر صهیونیستی رو و به هر حال افرادی که مثل جری فالویل، اینها نوعا کشیش هستن، نوعا مبلغ دینی هستن، اینها دامن میزنند چیو؟ این حمایت خودشون رو از تفکرات صهیونیستی که فالویل، شخصی به نام فالویل در خدمات کشیش خودش ابتدا از سیاست دوری میکرد، اما بعد از جنگ شش روزه اسرائیل در 1967 و بعد از اینکه اسرائیل به پیروزی دست پیدا کرد نظرش تغییر کرد، وارد سیاست شد، چون بعد از اتفاقاتی که افتاد، یعنی بعد از اینکه بالاخره دولت اسرائیل شکل پیدا کرد مسیحیان صهیونیستی انگاری یک قوت قلبی پیدا کردن. فالویل از جمله سیاستمداران افراطی آمریکایی است که معتقده که حمایت ایالات متحده آمریکا از اسرائیل به دلیل مصالح اسرائیل نیست، بلکه به لحاظ تأمین منافع آمریکاست. ببینید بازار سیاست بازار بدبستونه. برای اینکه رهبران سیاسی رو متقاعد بکنند که از این همچین جریانی دفاع بکنه، نمیان بگن که این جزء باورهای دینی ماست، میگن منفعت کشور اینجوری اقتضا میکنه. همینجوری که زمانی که در انگلستان قرار بود که حمایت رهبران سیاسی رو جلب کنن، گفتن که منافع انگلستان اقتضا میکنه که از این جریان حمایت کنه، میبینیم که افراد مثل فالویل میگن که این فقط به خاطر مصالح اسرائیل نیست، بلکه منافع آمریکا اقتضا میکنه که از تفکر صهیونیستی چیه حمایت کنه. فالول در مصاحبه در سال 1999 میگه که کرانه باختری بخش جدا ناشدنی اسرائیل است. او تحت فشار قرار دادن اسرائیل برای عقب نشینی را مانند آن دانست که از آمریکا بخواهند تگزاس را به مکزیک بدهد تا روابط حسنه ایجاد شود. یه نکته جالب و عجیب اینه که مسیحیان صهیونیستی گاهی کاسه داغ‌تر از آش میشن، یعنی حتی گاهی از خود اسرائیلی‌ها سرسخت‌تر میشن در مباحث مربوط به صلح و اینکه به هر حال در برخی از تفاهم نامه ها خب قرار بر اینه که مثلا اسرائیل کوتاه بیاد، اسرائیل مثلا شرک سازیشو ادامه نده، اما این جریان خلاصه راضی نمیشن که اون مواردی که در به نوعی به اشغال کشور اشغالگر در اومده به فلسطینی ها بازگردونده بشه و اظهار میکنه که تکلیف مسیحی، جالب عرض کردم که احساس تکلیفه خیلی جالبه، آن است که خلاصه حمایت بیچون و چرا از کشور اسرائیل داشته باشند. و باز نکته عجیب و جالب اینه که فالول به صراحت میگه من یک صهیونیست هستم و او حمایت مسیحیان از اسرائیل رو یک تکلیف مذهبی میدونه و اون رو در راستای تحقق پیشگویی های کتاب مقدس میدونه. خب پس این از شخصیت فالول. شخصیت دیگه ای که باز تأثیرگذار هست پت رابرتسون هست که باز شخصیت قدرتمندی است در محافل سیاسی و شبکه تلویزیونی CBN رو در سال 1960 تأسیس و راه اندازی میکنه و همچنین ائتلاف مسیحی رو بنیانگذاری میکنه که این ائتلاف بیشتر برای این هست که در انتخابات ریاست جمهوری بتونن از نمایندگان جمهوری خواه، از کاندیداهای جمهوری خواه برای ریاست جمهوری چیه حمایت کنن. و این شبکه، یعنی شبکه CBN با سرمایه هنگفتی علاوه بر مباحث به اصطلاح دینی، رویدادهای خاورمیانه و حمایت از اسرائیل رو در دستور کار خودش قرار داده. این جریان ها، یعنی این شخصیت ها که تونستن یک جریانی رو پیش ببرن، چنان تونستن تأثیر گذار باشن در فضای ایالات متحده که این تعبیر مال سایزر هست، یعنی خودش یه آمریکاییه، تعبیر رو من به کار نمیبرم. استیون سایزر میگه که تا آنجا که نمیتوان یک سیاستمدار یا سناتور کنگره را یافت که به ابراز انتقاد آشکار درباره دولت اسرائیل مایل باشد. یعنی ببینید این تفکر چنان تونست نفوذ کنه و قدرت رو به دست بیاره و لابی‌های قدرتمندی داشته باشه که میگه در واقع این رو سایزر میگه که یک سیاستمدار یا سناتور نمیتونه پیدا کنی که جرأت بکنه از اسرائیل انتقاد بکنه. شخصیت دیگه‌ای که حتی تعبیر پیامبر صهیونیسم مسیحی براش به کار بردن هال لینزی هست که آدم، یعنی نویسنده پرکاری بوده، 27 تا کتاب نوشته، مؤلف بله بیش از 20 کتاب رو تدوین کرده در زمینه همین بحث‌های فرجام شناختی و کتاب معروفش فرجام سیاره بزرگ زمین بنابر نقل نیویورک تایمز پرفروشترین کتاب بوده در دهه 80 و بیش از 108 بار چاپ شده و بیش از 20 میلیون نسخه از اون به زبان انگلیسی و همچنین بعداً به زبان‌های دیگه که سایزر میگه به 54 زبان ترجمه شده و منتشر شده. خب ببینید این گونه کارها هست که تونسته ای دامن بزنه. خب لینزی به اصطلاح قرائت خاصی مطرح میکنه و قرائتی دوگانه و نژاد پرستانه را مطرح میکنه و دیدگاه مقابل خودشون رو دیدگاه شیطانی تلقی میکنه که او روسیه و چین و جهان اسلام رو در واقع در نقطه مقابلش خودشون قرار میده و تعبیر شیطانی برای اونها چیه به کار میبره و تشویق میکنه که ایالات متحده آمریکا به لحاظ اقتصادی و پشتیبانی های نظامی از اسرائیل چیکار کنن؟ حمایت کنن و از اسرائیلی ها میخواهد با مذاکرات زمین در برابر صلح مخالفت کنن و در مناطق اشغالی به شهرکسازی بپردازن. عرض کردم که حتی یه جاهایی که بنابر تفاهم نامه های صلح که مثلا گاهی در یه مقاطعی ریاست جمهوری آمریکا مصلحت اندیشی میکنن که اسرائیل قدری کوتاه بیاد مثلا شهرکسازی رو متوقف کنه، این جریان مسیحیت صهیونیستی هی فشار میارن و این اجازه رو چیه نمیدن. خب این در قسمت به اصطلاح قدرت پیدا کردن تفکر مسیحیت صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا که عرض کردم که ریاست جمهوری‌های آمریکا یا خودشون مثل کارتر و به خصوص ریگان اندیشه مسیحیت صهیونیستی داشتن یا ناگزیر بودن داشته باشن، یا حالا آخرین نمونش که رئیس جمهور قبلی بود دونالد ترامپ، خیلی نمیشه آدم دینداری حسابش کرد، اما بالاخره به خاطر اون زد و بندهای سیاسی، به خاطر خوشرخصی ها و وعده هایی که داده، حالا در ادامه عرض خواهیم کرد که یکی از آرمان های تفکر مسیحیت صهیونیستی اینه که بیت المقدس رو پایتخت خودشون بدونن و دونالد ترامپ کسی بود که به اصطلاح سفارتخونه خودش رو به بیت المقدس انتقال داد. می‌خواستم بگم که یعنی حتی اگر آدم متدینی نباشند و اندیشه های دینی نداشته باشند، اون لابی اونقدر قدرتمند شده، لابی صهیونیستی چه یهودی چه مسیحی، که ناگزیرن توی همون پازل بازی کنن. و اما بریم سراغ آموزه‌های الهیاتی مسیحیت صهیونیستی. برخی از اینها رو در لابلای بحث مطرح کردم، ولی حالا به شکل منسجم‌تری اگر بخوایم بگیم در مجموع چه آموزه‌هایی رو اینها دنبال می‌کنن، مورد اول همینجور که قبلا هم اشاره کردم، تفسیری ظاهری و آینده‌گرا از کتاب مقدس هست. یعنی به هر حال ظاهرگرا هستند و به اصطلاح میشه اسم اون دیدگاهشون رو آینده گرا قرار داد، به خاطر اینکه حالا در ادامه عرض خواهم کرد که گویی اون پیشگویی مال آینده است. در نقطه مقابلش حالا عرض خواهم کرد که یه تفکر میگه که نه بابا، اون پیشگویی مال قرن اول بوده، تمام شده، رفته. که این به اصطلاح تفسیر ظاهری بر اساس اون نکته ایست که در صحبت قبلی من اشاره کردم که هفت مرحله در تاریخ کتاب مقدس رو بهش اشاره می کنن. این نکته ایست که در تفسیر ظاهری مطرح میشه. همون دوره که گفتم، دوره به اصطلاح قبل از هبوط، دوره هبوط تا طوفان نوح، دوره به اصطلاح بعد از طوفان تا شریعت و بعدن دوره کلیسا و تا میرسه به هزارگراها. در دامن زدن به این تفسیر ظاهری آینده گرایانه، اسکوفیلد در واقع نقش زیادی داشته و نکته عجیبی که هست اینه که اسکوفیلد میاد مرز میان عهد عتیق و عهد جدید رو نادیده میگیره. خب میدونید که تفکر رسمی جهان مسیحیت اینه که میخوان بگن که بنی اسرائیل چون به عیسی مسیح ایمان نیاوردند، خدا یه قوم جدیدی رو به هر حال به وجود آورد و ایدهشون اینه که کلیسا قوم جدید خداست. حالا جالب اینه و عجیب، جالب و عجیب اینه که کسانی که دارن نظریه پردازی میکنن میخوان در واقع گویی هویت دوباره‌ای به یهودی‌ها برگردونن. و اسکوفیلد میگه که زندگی و رسالت عیسی مسیح در همون چارچوب شریعت و اظهار میکنه که مرحله ششم که فیض باشه با مرگ و زنده شدن دوباره مسیح آغاز میشه. و یه جورایی در ادامه اینها میخوان بگن که یهودی ها همچنان قوم خدا محسوب میشن. حالا نکته باز خب با عجایب زیاد سر و کار داریم. نکته عجیب دیگه اینه که در این حالی که تفسیر اونها یک تفسیر ظاهرگرا هست، اما میبینیم که یه جاهایی ناچار میشن دست از اون نص بردارن و مثلا بیان نظریه پردازی کنن و برخی عبارات کتاب مقدس رو از نظر خودشون توجیه کنن یا براش مصداق پیدا بکنن یا خلاصه شبه تفسیری، یعنی اون ظاهرگراییشون گویی یه جور تحول پیدا کرده و شاید بشه گفت یه جور برداشت دلخواهانه، دل بخواهی از کتاب مقدس ارائه میکنن که باز بامزه است. نکاتی که میگن اشاره میکنن، میگه که در این حال که اینها به اصطلاح نسگرا و ظاهرگرا هستن، لینزی میگه که خب ببینید یوحنا مال 20 قرن قبله و خیلی چیزایی که امروزه هست رو شاید نمیتونسته بیان بکنه. و میگه که خب مثلا سلاح‌های جنگی امروزه، نمیدونم موشک‌های قاره پیما، سلاح‌های بیولوژیکی شیمیایی و هسته‌ای و اتمی و مانند این، میخواد بگه که یه جورایی تعابیری که او به کار برده اشاره به همین چیزا داره. یعنی اینش هم خیلی جالبه که حتی میان میگن که ببینید مثلا خب نمیتونسته تصوری از سلاح‌های هسته‌ای نداشته و او از نظر او انگاری یه چیزی شبیه یک آتش فشان بزرگ هست که به اصطلاح آتش و گوگرد بیرون میده. یعنی میخواد بگه که یه جورایی لینزی برا خودش نظریه پردازی میکنه، برا خودش پیشگویی میکنه و برخی چیزها رو مصداق اون پیشگویی های یوحنا در کتاب مکاشفه میدونه. به عنوان مثال میگه که ملت‌های بزرگی که اشاره کتاب مقدس قطعاً به آنهاست پادشاهان شرق هستن. یعنی خودش داره مساق پیدا میکنه. منظورش میگه که چین، هندوستان، پاکستان که دارای سلاح هسته‌ای هستند، روسیه، تعبیر میگه اون یعجوج و معجوجی که در کتاب مقدس اومده روسیه است. بعد در ادامه به کشورهای مثل لیبی، مصر، ایران و عراق و مانند اون چیه اشاره میکنه. یعنی به شکل در این حال کسانی که ظاهرگرا هستن به شکل دل بخواهی میاد براش تعیین مصداق میکنه، یعنی بدون اینکه هیچ دلیل موجهی از کتاب مقدس داشته باشه ربطش میده به اتفاقات به اصطلاح خاورمیانه، همون غرب آسیا و یه چیزایی رو برای خودشون درست میکنن. و مثلا صدام حسین رو به خاطر اینکه ادای مخالفت با اسرائیل رو در میورد این رو با بخت النصر مقایسش میکنن. یا نمیدونم اون اشاره‌ای که داره که دوبال عقاب بزرگ که در مکاشفه اومده، میگه این با توجه به اینکه در به اصطلاح از نمادهای آمریکا هست، میخواد بگه این اشاره به آمریکا داره و نمیدونم آمریکا حمایت میکنه تو داستان کشتار جمعی آرماگدون و چنان و چنان. که حالا جالب اینه که خود سایزر میگه که خب اگر قرار باشه که بیایم بگیم چون توی به اصطلاح نماد اونا هست، کشورهای دیگه مثل آلمان و جمهوری چک و اینا هم تو نماد ملیشون عقاب رو دارن، چرا این حالا اومده به خود آمریکا فقط ربطش داده؟ خب پس چه عرض کردم؟ داشتم بیان می‌کردم باورهای الهیاتی مسیحیت صهیونیستی که در وهله اول بحث به اصطلاح تفسیر ظاهرگرا بود و در عین حالی که قائل به تفسیر ظاهری هستن می‌بینیم گاهی نظریه پردازی و مصداقیابی دل بخواهانه رو چیه ارائه می‌کنن. نکته دوم که در لابلای صحبتام زیاد بهش پرداختم همون بحث رابطه میان اسرائیل و کلیسا هست که میخوام بگن که مسیحیان صهیونیست میخوان بگن یهودیان قوم برگزیده خدا بوده و هستند. دقت میکنید که ادوارد یورینگ یکی از نخستین کسانی است که این بحث رو مطرح میکنه و میگه خیلی عجیبه این نکته، میگه جایگاه اسرائیل برتر از کلیساست، نقش اسرائیل برتر از نقش کلیساست و در نتیجه هدف کلیسا برخوردار کردن اسرائیل است. این کاملا در نقطه مقابل تفکر کل جهان مسیحیت هست که اصلا یه همچین چیز رو قبول ندارن و اینکه عرض کردم ما میتونیم از ظرفیت بقیه جهان مسیحیت استفاده کنیم، همین نکات و همین ادعاهای عجیب و غریب هست که داربی میگه اسرائیل امتی دیگر است و یهودیان از مسیحیان متمایزند و همواره این تمایز باقی خواهد ماند. دقت میکنید این ادعا ادعای خیلی عجیب و غریبی است، یعنی در این حالی که مسیحیت در طول تاریخ ادعاش این بوده که کلیسا قوم جدید خداست چون بنی اسرائیل به عیسی مسیح ایمان نیاوردند، میبینیم که افرادی مثل اسکوفیلد میگن که این برداشت باید رد شود که کلیسا اسرائیل حقیقی است و پیشبینی عهد عتیق درباره سلطنت در کلیسا تحقق مییابد. میگه اون دیدگاه رایج که میگه قوم واقعی خدا، قوم جدید خدا، اسرائیل حقیقی کلیساست، اسکوفیلد میگه این باید کنار زده بشه و اون بر اون حرفی که گفته میشه پیشبینی عهد عتیق در مورد تحقق ملکوت، تحقق حکومت الهی در کلیسا محقق خواهد شد، اسکوفیلد و داربی و مانند اون میگن که این دیدگاه باید چیه کنار زده بشه. خب این از مواردی است که به هر حال اکثریت قریب به اتفاق مسیحیان این حرف رو چیه قبول ندارن. خب وقتی اینها ادعای قوم برگزیده رو مطرح میکنن، خب میشه به اونها ایراد گرفت که اصلا از اصل ایده قوم برگزیده خودش به شرطها و شروطها بوده، هیچ وقت از همون ابتدا، حالا خب فرض میگیریم که اصل این ایده، اصل این یک بشارت خداوندی باشه، اما همش مشروط بوده و ما موارد زیادی در حتی عهد عتیق داریم که خدا هشدار میده، خدا تهدید میکنه که همه اینها منوط به اطاعت از خداست و اینجوری نیست که خلاصه یک به قول امروزی ها چک سفید امضا داده شده باشه به اونها. و این ادعا در واقع با سخنان خود حضرت عیسی جور در نمیاد، با باورهای مسیحی جور در نمیاد که بخواد اون ادعا استمرار داشته باشه و همچنان بخوان امروزه به استناد اون ادعای قوم برگزیده بخوان اون رو مطرح بکنن. به عنوان نمونه بعد از عید پنجاه، بعد از جریان پنتیکاست، پتروس به مخاطبان یهودی خودش هشدار میده که اگر آنان در نپذیرفتن عیسی به عنوان مسیحای خود پافشاری کنند دیگر قوم خدا نخواهند بود. بعد داره در اعمال رسولان داره که میگه هر کس که سخن مسیح را گوش فرا ندهد از قوم او کاملا بریده خواهد شد. خب پس ببینید ادعایی که مسیحیان صهیونیستی در مورد قوم برگزیده بودن و استمرار اون حتی در زمان کنونی دارن، این با صراحت خود عهد جدید هم چیه جور در نمیاد. باور الهیاتی دیگه‌ای که مسیحیان صهیونیستی مطرح میکنن که باز در لابلای صحبتان بهش اشاره شده بود، این که قوم یهود که به اصطلاح اونها قوم برگزیده خداست، اینها بازگشت میکنن به سرزمین فلسطین و اون ادعا، یعنی در واقع بشارت به سرزمین موعود و بحث ادعای قوم برگزیده، هر دوی اینها در کنار هم، هر دوش چیه مشروط بوده و اونها نمیتونن در واقع یه جورایی ملک تلق خودشون حساب بکنن. و شاهدش هم اینه که در عبارتی داره که عبارت مربوط به انجیل متا هست که از این رو به شما میگویم که سلطنت خدا از شما گرفته شده، به امتی که ثمراتش را به بار آورند عطا خواهد شد. یعنی در واقع خود حضرت عیسی داره اشاره میکنه که تمام شد. و خب پس اون ادعایی که اونها مطرح میکنن، حالا ببینید یه وقت جریان صهیونیسم یهودی میاد مطرح میکنه، خب چون اصل کتاب به اصطلاح اصل عیسی مسیح رو قبول نداره، اصل عهد جدید رو قبول نداره، اما یه مسیحی چطور میتونه به این راحتی دست از متن مقدس خودش برداره، اونم کسی که ظاهرگراست؟ این باز جزء موارد عجیبی است. و بحث دیگه‌ای که مطرح می‌کنند، ادعاشون مربوط به مرزهای اسرائیل هست. خب بر اساس همون در واقع داستان نیل تا فرات، اینها میگن که خلاصه بخشی از مصر و لبنان و سوریه و کرانه غربی، اینا همه اینا رو چیه در بر می‌گیره، یعنی هنوز کمه، یعنی اون مقداری که اشغال شده هنوز باید ادامه داشته باشه، که خب باز این هم نقدهای زیادی بهش وارد میشه، که نقد اولش همین بود که این مشروط بوده و قرار نیست که برای همیشه باشه، همون بحث برگزیدگیش، همون بحث موعود بودنش. بعد خود سایزر چند تا نقد که اینجا میاره، یکیش اینه که اصلا اون چیزی که ادام کنن هیچ وقت در اختیار یهودیا نبوده، یعنی اون نیل تا فراتی که اشاره میکنن هیچگاه در اختیار اونها نبوده و اون مقید بودنش رو هم من یه آیه یادداشت کردم که از حزقیال نبی هست که به ایشان بگو خدا میفرماید شما که آدم میکشید آیا خیال میکنید باز هم صاحب این سرزمین خواهید بود؟ خب اینا همه قید و بندها و همه شرط و شروطهایی است که بر فرض اینکه اصل این ادعا باشه، اینها نمیتونن برای همیشه در مورد اون ادعا بکنن و بخوان بر اساس اون یه جورایی خلاصه دیگران رو از حق خودشون محروم کنن. باور دیگه‌ای که در بین مسیحیان صهیونیستی مطرحه، توجه ویژه به معبد سلیمان هست و شخصی به نام همون لینزی که قبلا هم ازش نام بردم، ادعای اینو مطرح میکنه که باید معبد برای بار سوم ساخته بشه و تجدید بنا بشه و میگه که خواه مانع باشد یا نباشد، معبد سلیمان بازسازی خواهد شد، پیشگویی مقتضی آن است. افزون بر آن قوم یهود بار دیگر در سرزمین فلسطین تولد میابند و اورشلیم باستانی بار دیگر، خلاصه میخواد بگه به ظهور میرسد که من میخوام برخی عبارت ها نخونم، و سخن از بنای مجدد معبد میزنه که میگه این مهمترین نشانه بازگشت به صلاح بازگشت نزدیک عیسی مسیح هست. و نکته عجیبی که هست اینه که اینها میگن که اون قبة الصخره که به هر حال مسجد قبة الصخره مسلمان ها باید از بین بره و به اصطلاح در همون مکان معبد کنونی سلیمان معبد باید چیه؟ بازسازی بشه. حالا به هر حال این ادعاییست که اینها دارن مطرح میکنن و مهمترین چیزی که مطرح میکنن شاید این فشارهایی که میارن به مسلمان ها و جلوگیری هایی که گاهی میکنن از مسلمان ها به خاطر اینه که نهایتا میخوان این مسجد رو از بین ببرن، قبة الصخره رو. حالا نکته باز عجیبی که اینجا وجود داره اینه که ببینید اصلا باور اصلی تفکر مسیحیت اینه که فراتر از شریعت یهودیه. تفکر اصلی مسیحیت اینه که اون شعائر یهودی منسوخ شده. حالا اینا وقتی میگن معبد باید تجدید بنا بشه و به همون شکل سابق و کهانت سابق اونجا اجرا بشه، اینا یه جور دارن سیر قهقرایی به اون رسم قربانی که در دین یهودیت بوده دارن دنبال میکنن. و باز این همجور که اشاره کردم و نکات عجیبی است که اصلا با تفکر مسیحیت نمیخونه، یعنی بی خود نیست که تو چون من خودم ترجیح میدادم واژه مسیحیت صهیونیستی رو به کار بریم، یعنی بیس مسیحیت گرایش صهیونیستیه، ولی خب وقتی به واژه های انگلیسی مراجعه میکنیم میبینیم کریستیان زیونیزم هست، یعنی صهیونیسم مسیحی، یعنی گویی اونی که بیسه مسیحیت نیست، اندیشه صهیونیستی است که این قدری عجیبه. یعنی اینکه یه تفکری به این راحتی از اون اصول باورهای مسیحی خودش دست برمی‌داره به نفع یه جریان دیگه، این خیلی تعجب برانگیزه. و از همین زمینه ها ما میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه سایر جهان مسیحیت رو با خودمون همراه بکنیم و اجازه داده نشه که این تفکر خیلی بخواد گسترش پیدا بکنه. خب به لحاظ فرجام شناسی هم که اشاره کردیم که تفکر به اصطلاح همون بر اساس اون بحث هزاره، نکته‌ای که مطرح می‌کنند بحث فرجام شناسیشون رو من در ادامه نقدش رو بیان خواهم کرد. و اما باور دیگه‌ای که مطرح می‌کنن بحث آرماگدون هست که در باب 24 انجیل متا عیسی هشدار میده که هنگام سقوط قریب الوقوع اورشلیم به دست رومیان از شهر بگریزند. خب تدبیرگرایان میان میگن که اون نکته گویی یک پیشگویی است برای زمان آینده، که مثل زمانهایی که اینها دارن الان براش تصور میکنن. ببینید عبارت انجیل متا اینه که گویی حضرت عیسی میگه که وقتی رومیان به اورشلیم حمله میکنن، خب اینا جون خودشونو بردارن و در برن دیگه. میدونید که در سال 70 میلادی که خرابی معبد اتفاق افتاد، مسیحی ها همراهی نکردن یهودی ها رو. حالا یه همچین چیزی که تقریبا به نظر میاد معناش روشنه، اینا دارن میان به عنوان یه تفسیر آینده نگر ازش برداشت میکنن. و بلکستون میگه که این اشاره به درد و رنج یهودیان در دوره مصیبت داره و در کتاب خودش تحت عنوان عیسی میآید میگه که بیگمان یهودیان باز خواهند گشت، اما یک زمان پردردسر و وحشتناک در انتظار این قوم است. و حتی چارلز راب بله اشاره میکنه که چارلز رایری او هم پیشگویی میکنه که زمانه بزرگترین حمام خون در اسرائیل خواهد بود و پیشبینی میکنه که کشتاری عظیم رخ میده، که میگه که دست کم 750 میلیون نفر، حالا نمیدونم با آمار اسرائیل که جور در نمیاد، مگر اینکه با خیلی گسترشش بدن. حالا به هر حال ببینید نکته مهم اینه که از جمله مهمترین باورهای الهیاتشون اینه که جنگ آرماگدون رخ میده و کشتار عظیمی هم اونجا چیه رخ خواهد داد. میگه بسیاری از یهودیان قطعاً کشته خواهند شد و یهودیان روزگار بسیار سختی رو سپری خواهند کرد. باز در ادامش میاره که لینزی میگه که سرزمین اسرائیل و مناطق اطراف آن یقیناً هدف حمله هسته‌ای قرار خواهند گرفت. ایران و همه ملت‌های مسلمان اطراف اسرائیل پیش از آن هدف حملات اتمی اسرائیل قرار گرفتند. انگار اسرائیل پیش‌دستی کرده. همه اروپا یقیناً عرصه نبرد هسته‌ای خواهد بود، همچنان که ایالات متحده این گونه خواهد بود. و اینو ربطش میده به کتاب زکریا، میگه در کتاب زکریا گزارشی است درباره این که میگه صدها هزار سرباز در منطقه نبرد اسرائیل به هلاکت خواهند رسید، آنان در حالی که سر پا ایستاده‌اند بدنشان از استخوان‌هایشان تحلیل خواهد رفت، چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبانشان در دهانشان از بین خواهد رفت. این تعبیر مال کتاب زکریا در عهد حتیقه. و حالا اینجا لینزی چی میگه؟ میگه این دقیقا همان چیزی است که بر اثر تشعشع رادیواکتیو و بمب‌های نوترونی رو خواهد داد. یعنی یه جورایی دارن تطبیق میدن اتفاقاتی رو که ممکنه در جنگ هسته‌ای و اتمی بیفته با برخی عبارت‌های کتاب مقدس. شخص دیگه به نام بریکنر هم گرچه یهودیان رو تشویق میکنه که به اسرائیل بازگردن، او هم معتقده که بیت المقدس کانون نبرد آرماگدون خواهد بود. هنگامی که اورشلیم متحمل شکست دهشت‌زایی میشود، کشتار هولناکی رخ میدهد و نیمی از مردم شهر کشته یا به اسارت گرفته میشوند. تصور میزان نابودی و ویرانی دشوار است. قوم اسرائیل در هم کوبیده میشود و متلاشی و مغلوب میگردد و تقریبا نابود میشود، اما کار هنوز تمام نیست. یه خورده اینجا عجیبه که با اون همه وعده و بشارتی که میدن، بعد این ترسیم به اصطلاح غم‌انگیز یه قدری خب با هم جور در نمیاد. و شخصی به نام دیمار اینو میخواد توجیح بکنه که اینها، یعنی میخواد یه جور مچگیری بکنه و میگه که وقتی تفاسیر دروغین از پیشگویی های کتاب مقدس ارائه بشه، خب چیزی جز این نمیشه انتظار داشت. یعنی یه جورایی به هر حال میخواد اشاره بکنه به این که یه پارادوکس اینجا وجود داره که از یه طرف ترغیب میکنن به رفتن به فلسطین، از طرف دیگه بر اساس اون پیشگویی های کتاب مقدس گویی هیچ جای خوشایندی برای اونها چیه وجود نداره، که این به هر حال جزو پارادوکس هاییست که تو این تفسیر میتونه اتفاق بیفته. خب این هم به هر حال جزو مهمترین باورهایی که اونها دارن. من در ادامه میخوام، چون ممکنه برای شما هم سوال پیش بیاد که چه مقدار تونسته مقبولیت پیدا بکنه این طرز تفکر، حالا چه در ایالات متحده و چه در جهان مسیحیت، ابتدا برم به دیدگاه سایر فرقه های مسیحی اشاره بکنم، بعد حتی الامکان برخی از این آموزه ها رو بخوایم چیکار کنیم نقد بکنیم. همینجور که در لابلای صحبتم اشاره کردم، این تفکر فراگیری نیست و بیشتر ریشه در بین مسیحیان اوانجلیکال داره و ما وقتی میریم سراغ فرقه های مختلف میبینیم برخی از جریان ها صراحتن مخالفت خودشون رو چیه؟ اعلام کردن. حالا در بین پروتستان ها برخی جریان ها هستن، در بین ارتودکس ها و همچنین کلیسای کاتولیک اینها رو میبینیم کسانی هستن که موافق این اندیشه صهیونیستی نیستن. به عنوان مثال شورای ملی کلیساها در سال 1980 بیانیه‌ای صادر میکنه و با به اصطلاح این باورهای صهیونیستی مخالفت خودش رو چیه؟ اعلام میکنه که در سال 2002 حدود 60 تن از آلمان برجسته، حتی از بین اوانجلیکارها به هر حال میبینیم که مخالفت خودشون رو اعلام میکنن. به عنوان نمونه، حالا باز اگر بخوام اشاره بکنم، کلیسای کاتولیک که جزو مهمترین فرقه های مسیحی هست و میشه گفت رسمی ترین و سنتی ترین جریان مسیحی هست، مخالف این تفکرات صهیونیستی هست. نمونه شو دیدید، نمونه هایی که در مورد برتر بودن یهود نسبت به مسیحیت و مانند اون و حتی اینکه منوط باشه به بازگشت یهودیان، اینها خلاصه چیزایی است که کاتولیک‌ها این رو قبول ندارن. اون چیزی که بخوان وظیفه‌ای داشته باشن در مورد بازگرداندن یهودیان به فلسطین، وظیفه‌ای داشته باشن به اونها کمک بکنن برای تشکیل یک حکومت دینی و مانند اون، نه، اینها رو خلاصه کاتولیکا قائل نیستند و اون بحث قوم برگزیده را هم مختص به کلیسا میدونن. البته خب همجور که دوستان مستحضر هستن، کلیسای کاتولیک در شورای واتیکان دو از 1963 روی کردش نسبت به یهودیان رو تغییر داد و بعدن به هر حال روابط دیپلماتیک کلیسای کاتولیک با اسرائیل به رسمیت شناخته شد در سال 1993. اما این عادی سازی روابط واتیکان با اسرائیل به معنای پذیرش تفکر صهیونیستی نیست. خب یه حکومتی شکل گرفته، مثل خیلی از حکومت‌های دیگه ممکنه یه حکومتی با کودتا، خب الان توی جهان می‌بینید یه حکومتی با کودتا میاد سر کار، اول یه مخالفت‌های باش میشه، بعد می‌بینن خب دیگه کار از این حرفا گذشته، خب به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته میشه. پس در عین حالی که کلیسای کاتولیک از اون نگاه خصمانش دست بر می داره، در عین حالی که روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار میکنه، اما این به معنای پذیرش تفکر مسیحیت صهیونیستی از نظر کلیسای کاتولیک چیه؟ نیست. کلیسای ارتودکس هم همواره با تفکر مسیحیت صهیونیستی چیه؟ مخالفت کرده و حالا جریان‌های مختلف شورای کلیساهای خاورمیانه، به هر حال کلیساهای شرقی، تفکر مسیحیت صهیونیستی را تبیین گمراه کننده از مسیحیت و برداشتی نادرست از کتاب مقدس می‌دانند که خلاصه میگه این فقط برای کارگزاران سیاسی کشور اسرائیل مناسبه. شورای کلیساهای خاورمیانه که دبیر کلش دکتر ریاض جرجور بیانیه‌ای داره که تأکید میکنه مسیحیت صهیونیستی هیچ ربطی به مسیحیت ندارد و این یک سوء استفاده از متون مقدسه. بعد اشاره میکنه که تفکر مسیحیت صهیونیستی توطئه‌ای علیه مسیحیان جهان به ویژه مسیحیان عرب است، چون خب اونا بیشتر به زحمت میفتن، چرا که این جریان موجب از بین بردن طرح گفتگوی اسلام و مسیحیت و نیز موجب از بین بردن همزیستی مسالمت در جهان عرب می شود. همچنین میگه که همه ما باید تلاش کنیم و مانع تخریب دین و استفاده ابزاری از آن شویم. باز میگه که صهیونیسم و مسیحیت دو امر متناقضند. اینو کی میگه؟ این رو در واقع یک شخص ارتودکس میگه، دبیر کل سابق شورای کلیساهای خاورمیانه، و میگه این نگرانی وجود دارد که به نام جنگ صلیبی جنگ‌هایی همچون جنگ عراق گسترش پیدا بکند. خب پس این هم در مورد ارتودکس ها. حالا باز این نکته جالب و عجیب دیگه اینه که برخی از یهودیان از تفکر مسیحیت صهیونیستی چه حمایت نمی کنن. یهودیان ارتودکسی که احتمالاً گاهی اخبار اونها رو دیدید که در ایالات متحده آمریکا هستن، البته علتش اینه که اینها تشکیل حکومت قبل از اومدن مسیح ها رو بدعت میدونن و یه جورایی میگن آوارگی یهود مشیت خداست و هر زمانی که خدا صلاح بدونه اونها ممکنه به سرزمین موعود برگردن و این کار به دست بشر انجام شدنی نیست. پس میبینیم که برخی از یهودیان ارتودکس با این جریان مخالفن. برخی از حاخام‌های اصلاح طلب هم خلاصه اونها میگفتن که ما دیگر خود را نه یک ملت بلکه جامعه مذهبی تلقی میکنیم، بنابراین در انتظار بازگشت به فلسطین نیستیم. میدونید که خلاصه اصلاح طلبان دیگه میگن که بابا دست بردارید از این به قول معروف آرمان‌ها، ما تو هر جایی که هستیم همونجا وطن ماست، بنابراین در انتظار بازگشت به فلسطین نیستیم و تشکیل اسرائیل را جزو تعالیم خود نمی دانیم. البته ناگفته نماند در عین حالی که مخالفت هایی وجود داشت، اون تلاش هایی که هرتزل و مانند اون داشتن تونستن یه جورایی اکثریت رو با خودشون همراه بکنن، گرچه همچنان هستند یهودیانی که مثل همون ارتدوکس هایی که در ایالات آمریکا هستن یا حتی هم میهنان ما کلیمیان ایرانی با تفکرات صهیونیستی صراحتا مخالفت خودشون رو اعلام کردن. پس ببینید در مورد نقد این جریان میشه این نکته رو اشاره کرد که اینجور نیست که این دیدگاه دیدگاه فراگیری باشه. من تو چند دقیقه وقت باقی مونده چند تا نقد دیگه هم مطرح بکنم و بحث این جلسه رو خاتمه بدم. مهمترین نقدی که به برداشت اینها از کتاب مقدس میشه کرد اینه که تفسیری که اینها ارائه میکنن یه تفسیر آینده نگره، یعنی اون چیزی که مکاشفه‌ای و پیشگویی که یوحنا در کتاب مکاشفه داشته این رو به زمان آینده ربطش میدن. حالا نکته که اینجا وجود داره اینه که در مورد تفسیری که در مورد مکاشفه هست اصلا خود مسیحی ها 4 تا تفسیر دارن، یعنی همینقدر که توجه داشته باشیم که برداشت اونها یه برداشت میتونه باشه که اونها دارن یک تفسیر آینده نگر ارائه میکنن در حالی که در کنار اون تفسیر گذشته نگر، تفسیر تاریخ نگر و تفسیر معنویت نگر هست که من فقط یکیش رو اجمالا توضیح بدم تا معلوم بشه که اونقدرها ادعایی که اونها میکنن به اصطلاح مستحکم نمیتونه باشه. ببینید پس اونها ادعاشون چیه؟ ادعاشون برداشتی آینده نگر هست. در مقابل اون یه تفسیری وجود داره تحت عنوان تفسیر گذشته نگر. تفسیر گذشته نگر یعنی چی؟ تفسیر گذشته نگر یعنی این که اون چیزی که یوحنا داره پیشگویی میکنه مربوط به همان مسیحیت باستانه، یعنی اون چیزی که او داره میگه اشاره به وضعیت اسفناک مسیحیان در قرن اول اونو داره توصیف میکنه و نمادهایی هم که داره برمی شماره بیشتر به امپراتور روم میخوره که داره اونها رو 3-4 قرن آزار و اذیت میکنه و نهایتاً خب به پیروزی میرسن. پس یک تفسیر از مکاشفه یوحنا اینه که اونجایی که حرف از دجال به کار میبره منظور امپراتوری رومه، جایی که داره از آزار و اذیت اونا حرف میزنه و نهایتاً پیشگویی میکنه که در نهایت اینها برنده میشن مربوط به همون صده هایی است که مسیحیان در آزار و اذیت بودن و خب اگر این شد این میشه مربوط به قرن اول و ربطی به اون چیزی که اونها میخوان ازش حرف بزنن نداره. البته کسانی که تفسیر گذشته انگار دارند میگن که عمده اون پیشگویی های کتاب مکاشفه گذشته، محقق شده گذشته، به جز 3 مورد که اونها همچنان انتظارشو میکشن. یکیش بازگشت عیسی مسیحه، یکیش رستاخیز بدنی و داوری نهایی. یعنی در واقع تو بحث اسکاتولوژی باور بازگشت به عیسی مسیح، بازگشت، بحث رستاخیز و بحث داوری، اینها چیزهایی است که در آینده قرار رخ بده، نه اون تفسیر فرجام شناختی که به هر حال مسیحیت صهیونیستی چیه داره دنبال میکنه. نقد دوم که من یادداشت کردم رو در ضمن صحبتام اشاره کردم، اون چیزی که در مورد قوم برگزیده و سرزمین موعود ادعا میکردن اینجا در واقع نمیتونه مطلق باشه و مشروط هست. این هم مورد دوم. و باز یکی از نکات عجیب اینه که مسیحیان صهیونیستی ادعای صلح طلبی دارن. اینش خیلی عجیب و غریبه، آدم نمیدونه چطوری باید این حرف رو نقل بکنه که بر اساس این که به اصطلاح ادعا میکنن که یهودیان بازگردند به سرزمین فلسطین تا یه حکومت یهودی تشکیل بشه و زمینه را برای بازگشت مسیح فراهم کنند تا صلح و رهایی در جهان برقرار شود. این دیگه از اون ادعای عجیب و غریبه که چجور ادعای صلح میکنن در حالی که اصلا کل سنگ بنای تفکر صهیونیستی بر غصب و ظلم و جنایتی است که ما داریم میبینیم، یعنی در زمان خودمون گاهی داره رخ میده، که چطور به نام دین، به نام عیسی مسیح، خلاصه میبینیم بیگناهانی کشته میشن. نقد دیگه‌ای که به تفکر مسیحیت صهیونیستی هست اینه که با الهیات فیضی که در عهد جدید هست تعارض پیدا میکنه و جور در نمیاد. به هر حال اینها بر اساس تفسیر ظاهری و آینده نگر وعده های دیرینه قوم یهود در عهد عتیق رو میان بر اسرائیل منطبق میکنن و اصلا انگار نه انگار که بشارت های عیسی مسیح چیز دیگری است. این هم به هر حال جزو نقدهای جدی است که همونجور که اشاره کردم انگار اون بیس کار جابجا شده، به جای اینکه تفکر مسیحی بیس باشه تفکر صهیونیستی مبنا قرار گرفته. باز نقد دیگه که به اندیشه اونها وارده و عرض بکنم، یادتونه گفتم مسیحیت انجیلی، مسیحیت بنیادگرا، مسیحیت محافظه‌کار از جمله دغدغه هاشون دغدغه های چی بود؟ اخلاقی بود. حالا اون چیزی که از دل این جریان ها به وجود اومده و به نوعی مورد حمایت اونا هست باید ازشون سوال کرد که در واقع این اخلاقیات کتاب مقدس رو کجا میتونن سراغش رو بگیرن با توجه به جنایت هایی که احیانا چیه؟ رخ داده. و حالا شما نگاه کنید به عنوان مثال در کتاب اشعیا خدا میگه انصاف را نگه داشته عدالت رو جاری نمایید. حضرت عیسی میگه شنیده اید که گفته شده است به همسایه خود محبت کن و با دشمن خود عداوت کن. اما میگه در واقع عهد عتیق اینجور اومده شنیده اید. اما من به شما چی میگم؟ اما من به شما میگویم که به دشمنان خود هم محبت کنید و به آنانی که از شما نفرت دارند احسان کنید. خب کسانی که در تفکر اوانجلیکال و محافظه‌کار هستند و از این تفکرات صهیونیستی حمایت میکنن و خود اونها که به ظاهر کتاب مقدس استناد میکنن چطوری میتونن توجیه بکنن در واقع کشتارها و جنایتهایی را که چیه؟ رخ داده، یعنی با کدوم آموزه عیسی مسیح جور در میاد. آخرین نکته که تو این قسمت نقد اشاره بکنم مربوط به همون بحث مرز اسرائیل و زیاده خواهی هایی که مسیحیان صهیونیستی داشتن که عرض کردم حتی یه جاهایی کاسه داغ‌تر از آش میشن، که مثلا نقشه راه صلح که دولت بوش پیشنهاد داده بود مسیحیان صهیونیست اومدن باش مخالفت کردن، که یعنی جالب و عجیب اینه که حتی خود دولت اسرائیل بیمیل نبود که برای اینکه خلاص بشه از نزاع‌ها و جنگ‌ها و درگیری‌ها بیمیل نبود که قدری کوتاه بیاد و مثلا صلحی اتفاق بیفته. مسیحیان صهیونیستی جز همون از کاسه داغ‌تر از آش‌هایی هستن که پافشاری می‌کردن که نه، و راه تحقق صلح رو اونها میبستن. جالب اینه که روژه گارودی که خب مستظر هستید یک یهودی منتقد هست چند تا نقدی رو مطرح میکنه که اینو اشاره بکنم و بحثمو خاتمه میدم. میگه اصل ادعای کتاب مقدسی که به نیل تا فرات اشاره شده خالی از اشکال نیست. میگه اینکه اولا خود این بی اشکال نیست و نمیشه اینو قطعی تلقی کرد. نکته دوم این که میگه عبارت نیل تا فرات، این از روژه گارودی دارم نقل میکنم، یک عبارت استعاری کتاب مقدسه، یعنی میخواد بگه سرزمین های زیادی رو به شما میدم، الان شما نهید اونو بهانه قرار بدید که بگید الا و لابد ما این منطقه رو میخواییم. سه، بر فرض این که عبارت مورد نظر معنای حقیقی داشته باشد نه استعاری، این وعده مشروط بوده نه مطلق، همونجوری که من این قسمت رو توضیح دادم. چهار، در مورد ادعای حق تاریخ یهودیان در مورد سرزمین مورد نظر باید گفت، البته ببخشید این همه اینا مال روژه گارودی نیست، من از کتابی مال عاطف محمد نجیب المطیعی نقل قول کردم، یکی از موارد مورد پنجمش مال روژه گارودی. حالا به هر حال نکته چهارم اینه که در مورد ادعای حق تاریخی یهودیان در مورد سرزمین مورد نظر باید گفت حکومت یهودی هیچگاه چنین محدوده‌ای رو در اختیارش نبوده. و نکته پنجم که مال روژه گارودی هست، میگه بر فرض اینکه در دوره‌ای از تاریخ منطقه مورد نظر در تصرف یهودیان بوده است، اگر ادعای حقوقی تاریخ صهیونیست‌ها عمومیت یابد، همه کشورهایی که در طول تاریخ مرزهایشان جابجا شدند به هرج و مرج کشیده میشن. پس ببینید یه نکته این بود که اصلا همچی چیزی در اختیار اونها نبوده. حالا روژه گارودی میگه بر فرض اینکه در یک مقطعی از تاریخ این منطقه را هم داشته باشن، اگر هر کشوری بیاد برگرده بگه فلانجا فلانجا مال ما بوده، دیگه چه اتفاق میفته؟ الان ایران خودمون رو در نظر بگیرید، اگر ما بخوایم الان مدعی بشیم که ایران شامل چه کشورهایی میشده. روژه گارودی میگه که بر فرض اینکه اصل این ادعا درست باشه، این منطقه در اختیارشون بوده باشه، بالاخره در طول تاریخ مردها جابجا شدن و حالا یه گروه پیدا شدن میخوان در واقع بگن ما میخوایم به اون برگردیم. اگر یه همچین چیزی باشه، اونم در نظام بین الملل کنونی که سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب این هم از باورهای مسیحیت صهیونیستی و نقدهایی که به اون وارده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم.
خب سپاس می‌گذاریم از استاد محترم دکتر احمد مقدار، می‌گویم که دوستان حتما بهره بردن از کلاس. استاد چند تا سوال برای ما اومده که خب معمولا تعدادش هم زیاده، ولی ما خب ناگزیر نشدیم تعدادی از این سوالا رو خدمت شما بسپاریم و انشاءالله فرصت برای شما پیدا کنیم. خب سوال اولی که خدمتتون می‌خوام بپرسم، که دوستان سوال کردید تفاوت عمده صهیونیسم مسیحی با جریان صهیونیست چیه؟ به هر حال قبول دیگه پیش اومده دارن به سفارش یهود به سرزمین فلسطین و ساخت معبد سلیمان و تشکیل دولت یهود. میخوام ببینم تفاوت های اینها چیست؟ این تفاوتی رو میشه بین اینها قائل شد؟
خب ببینید تفاوتش همون به بیس دینیشون هست. صهیونیسم یهودی یعنی یهودیانی که بر اساس حالا باوری که دارن یا گمانی که دارن یا ادعایی که دارن میخوان به سرزمین فلسطین برگردن، این جزء به اصطلاح خودشون وعده های خدا به خودشون میدونن که همون سرزمین موعود به اونها بشارت داده شده، میخوان برگردن. تأکید میکنم صرف نظر از کسانی که این رو بهانه قرار دادن، اما به هر حال یهودیانی که بر اساس یه بشارتی یا ادعایی میخوان بازگردن. خب پس بیس در واقع این اندیشه دین یهودیت هست. و اما مسیحیان صهیونیست،
خب گویا اینترنت استاد قطع شده به نظر اینجوری میاد،
مثل که صدای من قطع شد، ارتباط قطع شد، داشتم پاسخ میدادم. سوال این بود که تفاوت صهیونیسم یهودی و صهیونیسم مسیحی چیه؟ عرض کردم که تفاوت اصلی به بیس دینیش برمیگرده. صهیونیسم یهودی بر اساس باور یا ادعایی که مربوط به سرزمین موعود هست، حالا چه اونها چه افرادی که باور دینی نداشتن و این رو بهانه قرار دادن، چه اونایی که باور دینی داشتن. و اما توی صهیونیسم مسیحی بیس کار، حالا حداقل از نظر ما که داریم به کار نگاه می‌کنیم، مسیحیانی است که تمایل صهیونیستی پیدا می‌کنن. پس تفاوت تو بیس دینی این دوتا جریان هست، اما خب طبیعتاً خیلی جاها با هم تلاقی پیدا میکنن، خیلی جاها اینا دست به دست هم میدن. یعنی در واقع مسیحیت صهیونیستی وظیفه خودش میدونه که از صهیونیسم یهودی چیکار کنه؟ حمایت بکنه. پس بیس متفاوته، دو جریان، اما میشه گفت که اینها دست به هم میدن، دست به یکی میشن.
بسیار خوب. سپاسگزارم. سوال بعدی در این زمینه که یکی از دوستان پرسیده که با این همه تشدد آرایی که از جهت عقیدتی و سیاسی ما بین گروه‌های مختلف پیرو ادیان مختلف در آمریکا وجود داره، ایشون سوالشون اینه که این همه علی‌الظاهر اتحاد چگونه شکل می‌گیره؟ یعنی ما این همه طیف‌های مختلف وجود دارن با علی‌الظاهر مختلف، اما ما شاهد یک دستی یک جریان سیاسی در آمریکا هستیم.
ببینید برمیگرده به میزان نفوذ لابی های صهیونیستی که به لحاظ اقتصادی تونستند قدرت رو در دست بگیرن. یعنی در جریان سیاست قدرت اقتصادی خیلی تعیین کننده است. من در لابلای صحبتام اشاره کردم که جریان مسیحیت صهیونیستی رو نمیتونیم یه جریان پرتعداد بدانیم. دقت میکنید؟ اما لابی های صهیونیستی، چه صهیونیسم یهودی چه صهیونیسم مسیحی، اینها تونستن چنان قدرتی پیدا بکنن که ریاست جمهوری های آمریکا انگاری بدون حمایت اونها به نتیجه نمیرسه. و عرض کردم که حتی اگر رئیس جمهوری اون ایده رو نداشته باشه، ناگزیره که هواشون رو داشته باشه. حالا به عنوان مثال عرض کردم مثلا ترامپ رو نمیشه خیلی آدم متدینی حساب کرد، اما کاملا در اختیار اونهاست و حتی میاد چیکار میکنه، سفارت کشور آمریکا رو به بیت المقدس انتقال میده. اما حالا مثلا رئیس جمهور کنونی رو نگاه کنید، جو بایدن کاتولیکه، البته کاتولیکی که جهان سیاستش شاید بگیم میچربه، یعنی کاتولیکی که دین رو از سیاست جدا میدونه. یعنی چی کاتولیکی که دین رو از سیاست جدا میدونه؟ اولا توجه داشته باشید که در واقع جمهوری خواهان بیشتر با این جریان مسیحیان اوانجلیکال و مسیحیت صهیونیستی همپیمان هستند. دقت میکنید؟ جمهوری خواهان که همین ترامپ مربوط به اونها بود، ریگان مال اونها بود، کارتر مال اونها بود. اما جو بایدن دموکراته. به جالبه بدونید که کاتولیک های ایالات متحده آمریکا 51% به بایدن رأی دادن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یک کاتولیکی است که قرار نیست خیلی باورهای دینی شده دخالت بده. به عنوان مثال دموکرات‌ها یه خورده لیبرال تر عمل میکنن تو مسائل سیاسی، تو اجتماعی، اخلاقی و مانند اون. مثلا سقط جنین رو دموکرات‌ها میگن که خب هر کسی هر جوری دلش بخواد، ما چه کار داریم دخالت کنیم، در حالی که خب محافظه‌کاران، اوانجلیکال‌ها مخالف همچین چیزی هستن. جو بایدن با اینکه کاتولیکه، با اینکه به لحاظ آموزه‌های کاتولیکی سقط جنین جایز نیست، اما تو این مسئله سیاست رو از دین جدا میکنه. یعنی کاری به اون آموزه‌های دینی خودش نداره، بلکه حمایت میکنه از چی؟ از سیاستی که اون حزبش انتخاب کرده داره ادامه میده. پس پاسخ شما اینه که لابی‌های صهیونیستی چنان قدرتمندن که ناگزیرند ریاست های جمهوری با اونا همراهی کنن. البته با توجه به اینکه مثلا جو بایدن تعلق به جمهوری خواهان نداره و جزء اونا محسوب نمیشه، خب میبینید روابط یک کمی ضعیفتر میشه. اما اینجوری نیست که حالا علیه اونا اقدامی بکنن. چرا؟ چون اونا پشتیبان زیاد دارن. اما قرار نیست، خب میبینید الان مثلا امروزه میبینید که جو بایدن مثل ترامپ عمل نمیکنه. ترامپ یه آدم کله شقی بود و با یک قلدر معابی در واقع سعی میکرد که کارهایی رو بکنه که دیگران انجام ندادن، مثل اون انتقال سفارت به بیت المقدس. فکر کنم بیشترین دلیلش همین میزان نفوذ و قدرتی است که اینها پیدا کردن. و من در لابلای صحبتام یه نکته اشاره کردم که در عین حالی که دین از سیاست جداست، در عین حالی که تو قانون اساسی دین به رسمیت شناخته نشده و هیچ کسی، هیچ رئیس جمهوری حق نداره به استناد به دین دیگران رو محکوم بکنه، اما به صورت نانوشته اینجا به هر حال تفکر صهیونیستی حضور داره و دخالت میکنه و خیلی جاها فشار میاره.
سپاسگزارم استاد.
خواهش میکنم.
یکی از سوالات دیگر ما میگه به احزاب و علل شکل‌گیری مسیحیت صهیونیستی. دوستان حالا در مورد شخص آقای هالوینزی سوال کردن که ایشون با اون شخصیتی که دارن چگونه جذب به مسیحیت صهیونیستی شدن. اما میشه این سوال یک صورت عام پرسید که آیا درسهای پشت پرده وجود داشته تا گروهی از مسیحیان رو به سمت اهداف و آرمانهای صهیونیست ببره، یا نه واقعا اونها خودشون به تعبیر شما فهمیدیم با برداشتشون از کتاب مقدس و اینها به این خدمت شما هستن این ریشه ها و آموزه ها رسیدن. خواستیم ببینیم این به هر حال محصول کدوم می‌گردیم، آیا اهداف سیاسی که گروهی از صهیونیست‌ها و یهود داشتن مسیحیان صهیونیست رو تشکیل داده یا اعتقاداتی که و برداشتی که از کتاب مقدس؟
ببینید من در لابلای صحبتام اشاره کردم که این ایده از کجا شروع شد؟ کسانی که برداشتی تدبیرگرایانه از کتاب مقدس داشتن، به این معنا که خداوند انگاری در چند مقطع زمانی تدبیر میکنه و دخالت میکنه به قول خودمون در عالم، و حالا اینا بر اساس اون باور دینی خودشون که انتظار بازگشت عیسی مسیح رو میکشن، در برخی از متون جزو علائم آخر الزمان، مثل خودمون که میگیم علائم آخر الزمان، جزو علائم ظهور، جزو علائم بازگشت عیسی مسیح این بوده که یهودیان به عیسی مسیح ایمان میآورند. بنابراین در وهله اول گفتن ما بیاییم یک کاری کنیم که یهودی ها رو به خودمون جذب کنیم. عرض کردم تدبیرگرای تبشیری ایدهش این بود که ما بیاییم از اینها حمایت کنیم تا اینها رو به خودمون جذب کنیم، اینها رو به فلسطین بکشونیم، بیاریم فلسطین که اون بازگشت یهودیان به فلسطین محقق بشه و یه کاری کنیم که اینها مسیحی بشن. اما به مرور زمان، یعنی خود این قسمت خیلی چیز بدی نیست، ها، بالاخره بر اساس یه باور دینی داره یه تلاش میکنه، اما از زمانی که اون انحراف پیدا شد که خب حالا ایمانم نیاوردن، بالاخره قسمت اولش تأمین میشه. قسمت اولش چیه؟ بازگشت. قسمت اولش بازگشت یهودیان به فلسطین. یعنی به نظر میرسه که اگر نخواهیم در واقع یه کمی چی بهش میگم بر اساس تئوری توطئه پیش بریم، به نظر میاد که شکل گیری اولیه کاملا دینی است. درسته در دوره های اخیر باورهای در واقع دینی و سیاسی در هم آمیخته شده و چشمشون رو به روی برخی واقعیات بستن، ولی به نظر میاد شکلگیری اولیه بر اساس یک خانش بوده، بر اساس یک برداشته. و این چیز عجیبی نیست. الان نگاه کنید تو جهان اسلام میبینید مثلا جریانی مثل داعش، طالبان و مانندون از نظر خودش داره یه قرائتی از اسلام رو مثلا پیاده میکنه. اینه که این چیز عجیبی نیست، شکلگیری این طرز تفکر عجیب نیست. عجیب اون تفاسیر بعدیه، عجیب اون دست برداشتنها از اصول و عقاید مسیحی خودشون، اوناش عجیبه که اتفاق افتاده، وگرنش به اصطلاح جرقه شروعش و استمرارش چیز خیلی دور از انتظاری نیست.
بسیار هم که استفاده دادن اما ساده. سوال بعدی که دوستان اشاره بهش کردن اینه که میگم با توجه به مخالفت هایی که بنیان مذهب صهیونیست هست و شما هم نمایش رو بهش اشاره کردید و فرمودید، میخوام ببینم آیا فعالیتی هم در خود آمریکا بر علیه اونها انجام میشه؟ یعنی گروهایی هستن که مقابل اونها بیستن یا طرحهایی رو در مقابل اونها اجرا کنن؟ و حالا سال بعدی هم که به این ارتباط دارم کنم، پیشبینی حضرتاری از سرانجام مسیحیان صهیونی چیه؟ اینها به هر حال به کجا خواهند رسید؟ آیا پیشرفت‌های خواهند داشت؟ آیا افول خواهند کرد؟ این رو هم بیسان پرسیدن که
راستش قسمت دومش که کار من نیست، یعنی کار راحتی نیست که ما بخوایم در واقع پیشبینی داشته باشیم، ولی قسمت اولش حالا راحت‌تر میشه پاسخ داد. ببینید واقعیتش اینه که در ایالات متحده آمریکا گویی یک آزادی دینی ایجاد شده که هر کی هر جور دلش بخواد، هر کسی از زن خود شد یار من. ببینید فرقه‌های زیادی وجود دارن، حالا چه راست کیش چه غیر راست کیش، چه کاتولیک باشه چه پروتستان باشه. اگر دوستان با این جریان‌های جنبش‌های نوپدید دینی کمی آشنا باشن، می‌بینید که هر کسی برای خودش یه ایده‌ای رو مطرح کرده و خیلی آزادانه داره عمل می‌کنه. یعنی اصلا فضا اینجوری نیست که مثل فضاهای مثل ما باشه که حالا یه ایده‌ای احساس تکلیف بکنن که بیان در مقابل اونا قد علم کنن، خیلی هنر کنن، حرف خودشونو میزنن. اینه که فضا، حالا شاید به خاطر اون مسئله قانون اساسیه، فضا به گونه ایش که جریانهای دینی بسیار زیادی حضور دارن، حالا به میزان نفوذشون، به میزان قدرتشون عرض اندام میکنن. اینی هم که مثلا من اشاره کردم مثلا به ارتودکس ها، قرار نیست سینه چاک بکنن، یه بیانیه میدن، یه اظهار نظر میکنن، دیگه خودشون رو نمیکشن که. یا حتی خود کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک نهایتاً یه اظهار نظر سیاسی اعلام میکنه، قرار نیست بیاد میدوندار بشه، بیاد جلو بیفته. یعنی اون ذهنیت هایی که ما داریم با فضای اونا خیلی متفاوته. نهایتاً میگه نه، ما اینو نمیگیم. دیگه نمیتونه کاری بکنه. چرا نمیتونه کاری بکنه؟ اصلا به هر حال ببینید اتفاقاتی که میفته، گاهی اهانت هایی که میشه در مورد جهان اسلام، اینا اصلا تو غرب برای خودشون عادی داره اتفاق میفته. الا ماشاءالله کتاب، الا ماشاءالله فیلم، الا ماشاءالله تو رسانه هاشون مواردی هست که باورهای مسیحی رو نقد میکنن، فیلم هایی میسازن که به تمسخر میگیره باورهای مسیحی رو. اینا همه اینا در هم و بر هم حضور دارن. قسمت دومش عرض کردم، من نمیتونم خیلی پیش بینی یا پیشگویی یا به هر حال بتونم نظر خاصی بدم. فعلا اون چیزی که میبینیم اوضاع احوال خیلی مساعد نیست. یعنی در واقع قدرتی که اونها به دست آوردن در عرصه های سیاسی، مگر اینکه در آینده به هر حال ما هم بتونیم یه قدرت هایی برای این داشته باشیم که به لحاظ رسانه‌ای قدرتمند بشیم، حجم تبلیغات سنگینی که علیه ما هست که حالا در ادامه مباحث به اونها خواهم پرداخت.
سپاسگزارم استاد. چند تا سال دیگه من یه دوشو اجازه بدید من خدمتتون بپرسم. سوال اینه که آیا در درون خود مسیحیان صهیونیست هم اختلافاتی دیده میشه؟ یعنی اختلافات بنیانی دارن با هم دیگه که بهشون ها رو مثلا مورد اشاره قرار داد؟
راستش خیلی نمیتونم پاسخ دقیقی بدم. فقط اون چیزی که اجمالا اشاره میکنم اینه که دور از انتظار نیست اگر احیانا فراز و نشیب داشته باشه، بالا و پایین داشته باشه. مهم اینه که فعلا یک ایده ای رو در کانون توجه خودشون قرار دادن، بر محوریت اون در واقع دارن عمل میکنن. اما اینکه حالا افراد مختلف شدت و ضعف داشته باشه، بتونن به هر حال نگاه های متفاوتی داشته باشن، دور از انتظار نیست که من خیلی اطلاع دقیقی تون قسمت ندارم.
بسیار خوب. من دو تا سوال آخر در هم دیگه جمع میکنم و خدمتون میپرسم که انشاءالله بحث خاطر میبینیم و جلسه بعدی انشاءالله. سوال اینه که آیا میشه این اعتقاد رو داشت که تمامی رؤسای جمهور و حالا در حال تاثیرگذاران در بحث سیاسی آمریکا زیر جریان و سلطه صهیونیت قرار دارد؟ و در ادامه که ما اون سوال رو بعدی انشاءالله مرتبطش کنیم، اینه که چقدر از جریانان و اتفاقاتی که امروز در جهان داره میفته، مثل جنگ عراق و موالیه، رو میشه به این جریان منتسب کرد و اونها رو عامل اصلی این جریان میشه؟ این
قسمت دوم سوالتون رو بذارید تو جلسه بعد بهش میپردازم، قسمت دوم پرسشتون رو. قسمت اول سوالتون اینه که شاید با قاطعیت نتونیم بگیم که کاملا تحت سلطه هستن، ولی فقط به حمایت جمهوری خواهان بسنده نمی کنن. یعنی اشاره کردم به یه ائتلافی که بناشون بر اینه که توی تعیین ریاست جمهوری های آمریکا خلاصه دخالت داشته باشن، یه جورایی مثل این میمونه که بالاخره هم برای این خرج بکنن هم برای اون خرج بکنن، حالا برای یکی بیشتر مایه میذارن، برای یک کسی بیشتر حمایت میکنن، ولی دیگری را هم نادیده نمیگیرن. یعنی یه جورایی مثل اون ضرورالمثلی گفته بود همه تخم مرغ‌ها رو توی سبد نمیذارن، جریان صهیونیستی همچین حالتی داره. یعنی یه جورایی در وهله اول از پشتوانه جمهوری خواهان برخوردار هست، ولی اینجوری نیست که به کلی مثلا دموکرات ها رو نادیده بگیره. سعی میکنن حتی الامکان اگر اون جریانی که 100% همراه اونها نیست، جریان دیگه لااقل در مقابلشون نباشه، لااقل یه همراهی اجمالی داشته باشه. اینه که حالا اگر با قاطعیت هم نتونیم بگیم، اون چیزی که عملا میبینیم اینه که یک نفوذ و فشار آوردن قابل توجهی دارن که این قسمت رو باز تو صحبت‌های بعدیم بهش خواهم پرداخت.
مؤسسه راهبردی حق پژوهی.